دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. ادامه مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5+1 به ماه ژانویه موکول شد. فلسطین پیشنویس قطعنامه صلح با اسرائیل را ارائه کرد. و رئیس جمهوری روسیه میگوید عوامل خارجی دلیل مشکلات اقتصادی آن کشور است. مذاکرات هسته‌ای معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و گروه 5+1 عصر چهارشنبه در ژنو پایان یافت و ادامه این مذاکرات به اواسط ماه ژانویه حدود یک ماه دیگر موکول شد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران مذاکرات را بسیار فشرده و خیلی مفید توصیف کرد، اما وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا از ابراز نظر خودداری کرد. این دور از مذاکرات روز دوشنبه در ژنو با دیدار دو جانبه معاونان وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا آغاز شده بود و سپس در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه با گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه ادامه یافت. مهلت مذاکرات برای رسیدن به توافق نهایی تا 30 ماه ژوئن یعنی 9 تیر ماه تمدید شده است. نمایندگان فلسطین در سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه ای را آماده کردند که در آن شرایط صلح با اسرائیل و همچنین تعیین ضرب العجلی تقریبا دو ساله برای عقب نشینی اسرائیل از مناطق فلسطینی ذکر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیشنویس این قطعنامه روز گذشته از سوی اردن تقدیم شورای امنیت سازمان ملل متحد شده و در آن مهلتی 12 ماهه برای دستیابی به توافق نهایی در مذاکرات صلح تعیین شده است. خبرگزاری فرانسه می نویسد که ریاض منصور نماینده فلسطین در سازمان ملل متحد گفته است که عجله‌ای برای به رأی گذاشتن این قطعنامه وجود ندارد و کشورهای مختلف می توانند درباره آن بحث و گفتگو کنند. روز گذشته دادگاه اتحادیه اروپا نام حماس را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد، اتفاقی که واکنش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را به دنبال داشت. در همین ارتباط رضا ولیزاده گفتگویی را داشته با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران و پژوهشگر مسائل خاورمیانه در سوئد و ابتدا از او پرسیده به رسمیت شناختن فلسطین به عنوان یک کشور از سوی پارلمان اروپا چه اهمیتی داره و چه اثری رو میتونه بر آینده روابط فلسطینی ها و اسرائیلی ها به جا بگذاره.
تحول بسیار مهمی در یکی از خونبارترین معضل‌های جامعه جهانی هستش که برای چندین دهه تا کنون ادامه داشته. تمام منازعه فلسطینی ها تا به حال برای این بوده که بتوانند به عنوان یک کشور دارای مرزهای خودشون و دارای همه ویژگی های یک واحدی سیاسی باید داشته باشه مبارزه می کردن و از سال 1912 محمود عباس طرحی رو مجمع عمومی برد و تأیید مجمع عمومی رو گرفت، مبنی بر این که فلسطین به عنوان یک کشور، البته کشور غیر ناظر، غیر عضو در سازمان ملل پذیرفته شده، یعنی دارای مرد هستش، دارای جمعیت هستش، دارای حاکمیت هستش، همه استعمال شده ایش برای شکل یا پیدا کردن یک کشور حقوقی افته و این هکم این رأی گیری توسط رتالی اروپا شرط گرفته. مزید بر این تأکید هستش که کشور فلسطین به عنوان یک کشور در برابر 194 کشوری که در دنیا وجود دارن در حال شکل گرفتن هست.
آقای علیزاده، به نظرتون به رسمیت شناخته شدن فلسطین به عنوان یک کشور مستقل از طرف پارلمان اروپا تا چه حد سرنوشت جناح حاکم در اسرائیل رو میتونه تعیین کنه و یا با چه واکنشی میتونه مواجه بشه؟
تا کنون این دعوای چندین دهه بر این بوده که در اون مرزها یکی ادعا میکنه سرتاسر این فلسطین است و دیگری ادعا میکنه که سرتاسر این اسرائیل هست. دنیای امروز به این نتیجه رسید، سازمان ملل، حتی ایالات متحده، بهترین طرح دو کشور در کنار یک دیگر هست، کشوری به نام اسرائیل تا مرزهای 1967 و کشوری به نام فلسطین در محدوده 67 به بعد، یعنی تقریبا حدود 22% از فلسطین تاریخی. این بهترین طرحیه که تا کنون پذیرفته شده. خب این نتیجه داخلیش این خواهد بود که یا باعث میشه گروهی ملایم‌تر از سیاست‌گذاران و احزاب که رادیکال نیستن در اسرائیل به قدرت برسن، مثلا افرادی مثل آقای شیمون پرز یا افرادی مثل آقای ساقچانی که اونها پذیرفته بودن که اسرائیل در مرزهای بعد از 67 تصرف عدوانی کرده. اگر این گروه بتوانن به قدرت برسن، خب ما به طرف خاورمیانه آرام‌تر رو در صلح خواهیم قدم گذاشت، وگرنه اگر گروه‌های رادیکال به سر کار بیاین، مسلماً فشارهای اقتصادی و سیاسی و روانی بر رادیکال‌های اسرائیل زیاد خواهد شد و اسرائیل در انزوای بسیار شدیدی قرار خواهد گرفت.
همزمان روز چهارشنبه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا هم نام حماس رو از فهرست گروه‌های تروریستی حذف کرده و گفته این اتحادیه نام حماس رو به خاطر اقدامات عملی حماس توی فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداده بود، بلکه مبناش گزارش رسانه‌ها و منابع اینترنتی بوده. حالا این تصمیم، یعنی بیرون کشیدن نام حماس از فهرست گروه‌های تروریستی، به نظرتون چه اثری در آینده تنش یا صلح بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها داره؟
بعد از جنگ 51 روزه تابستان گذشته، محمود عباس آمد و دست دوستی و مصالحه با آقای حنیه و حماس دراز کردش و اینها با هم گفتن ما دولت ملی رو میخوام تشکیل بدیم. اینک اگر حماس اسمش از لیست تروریستی در بیادش، میشه یک جریان سیاسی مثل همه جریان سیاسی دیگه که در دنیا هستن. اگر امروز حماس در اردن یا در دمشق دفتر سیاسی برای اون تأسیس کرده، فردا میتونه در لندن این کارو بکنه، در پاریس این کارو بکنه، در برلین این کارو بکنه، در کشور اروپا این کارو بکنه. و این تحول بسیار مهمی هستش، تأثیر خواهد گذاشت بر روند این سازمان. اینها هم دنبال اقدامات تروریستی نخواهند رفتش، دنبال مکانیزم‌های حقوقی بین‌المللی خواهند رفت، از جمله فلسطین رو در مرزهای 67 بعد بپذیر حماس و در اعلامیه تأسیسی خودش منکر کلیت اسرائیل هستش و اینها همه تأثیر مثبت در روند صلح خاورمیانه خواهد داشت.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در سوئد. آقای علیزاده با ما صحبت میکرد. ادامه خبرها. در ایالت انبار عراق دست کم 150 زن که از ازدواج با جهادیون داعش خودداری کرده بودند کشته شدند. وزارت حقوق بشر عراق با صدور بیانیه‌ای گفته است که این زنان پس از چندین حمله داعش به شهر فلوجه کشته شده و در یکی از محلات شهر در یک گور دست جمعی دفن شدند. دهی از این زنان باردار بودند و به گفته وزارت حقوق بشر عراق یکی از اعضای داعش به نام ابو اناس علیبی آنان را کشته است. در این بیانیه همچنین گفته شده عده زیادی از ساکنان شهر الوفا پس از حمله داعش از شهر به بیابان‌های اطراف فرار کرده و تعدادی از کودکان آنها جان خود را از دست دادند. در این بیانیه به تاریخ دقیق کشته شدن زنان در فلوجه اشاره‌ای نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه عوامل خارجی از جمله کاهش قیمت جهانی نفت را دلیل اصلی مشکلات اقتصادی آن کشور عنوان کرد. آقای پوتین در کنفرانس مطبوعاتی سالانه‌اش گفت اقتصاد آن کشور در مدت 2 سال به حالت عادی باز می‌گردد و در این مدت دولت باید وابستگی اقتصادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را کاهش دهد. ارزش روبل واحد پول ملی روسیه در هفته‌های اخیر به شدت کاهش یافته و افزایش نرخ بهره به 17% هم نتوانسته جلوی سقوط ارزش روبل را بگیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در واکنش به دخالت مسکو در اوضاع اوکراین و الحاق کریمه به خاک روسیه تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند، اما ولادیمیر پوتین گفته است با اتکا به بیش از 400 میلیارد دلار ذخیره ارزی می‌توان اقتصاد کشور را در وضعیت ثبات نگه داشت. و عماد بهاور رئیس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران پس از گذراندن 5 سال زندان روز پنجشنبه آزاد شد. میزان خبر وبسایت نزدیک به نهضت آزادی با انتشار خبر آزادی آقای بهاور نوشته است که او در دادگاه اولیه و تجدید نظر به 10 سال زندان و 10 سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شده بود.
توی برنامه 4 کنجه این هفته براتون از راه اندازی طولانی ترین راه آهن دنیا، طرح یک شرکت برای کودسازی از جسد انسان‌ها، افتتاح هتل یخی در سوئد و ابتکار هلندی‌ها در طراحی دوچرخه هوشمند براتون خواهم گفت. اگه می‌خواید علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه‌ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چهارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
و ادامه این بخش خبری با یک گزارش دیگر با اعلام ساعت 2:09 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد خامنه ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای، در مصاحبه ای علیه علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کرده و او را نفوذی آمریکایی ها برای رسیدن به پست رهبری در جمهوری اسلامی ایران دانسته. دفتر آقای هاشمی رفسنجانی هم در واکنشی تند به این مصاحبه سخنان آقای خامنه ای رو ساختار شکنانه عنوان کرده. بیشتر بشنویم از وحیده پوراستاد.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی از سخنان محمد خامنه ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی، علیه رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان داستان‌های تخیلی یاد کرده است. محمد خامنه ای، برادر بزرگتر آیت الله علی خامنه ای، در مصاحبه ای با شماره 7 نشریه رمز عبور آقای هاشمی رفسنجانی را نامزد آمریکایی ها برای نفوذ در ایران توصیف کرده و گفته آقای هاشمی رفسنجانی و آیت الله حسین علی منتظری بر سر معامله با آمریکا رقابت داشتند. محمد خامنه ای که رئیس بنیاد حکمت صدراست در این مصاحبه حضور به تعبیر او فعال هاشمی رفسنجانی در اتفاقات قبل و بعد از سال 88، دفاع از اهداف و منافع آمریکا در نقل قولهای به تعبیر او دروغ از آیت الله خمینی و همینطور روابط مستحکم او با سعودی ها را از قرائن و دلایلی دانست که به تعبیر او از وجود رابطه پنهانی هاشمی رفسنجانی و اصرار آمریکا برای به قدرت رساندن او دارد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا، درباره سخنان محمد خامنه ای میگوید:
من فکر میکنم مسئله اصلی در این موقعیتی که الان ما هستیم بحث جانشینی هست، مسئله رقابت میان دو خاندان هاشمی و خاندان خامنه ای. آقای محمد خامنه ای نگرانیش از این هست که بعد از فوت آقای خامنه ای، چون آقای هاشمی مشهورترین و صاحب نامترین گزینه به نظر میاد، خاندان آقای هاشمی نقش رهبری رو بر عهده بگیرن. برای در واقع پیشگیری از این موضوع، آقای محمد خامنه ای به دو موضوع اصلی در صحبتش اشاره میکنه. یکی مسئله جانشینی در دوره آقای خمینی هست و این در واقع نظریه ایشون این هست که برکناری آقای منتظری با توطئه های آقای هاشمی رفسنجانی انجام شده، چون خود ایشون میخواسته در مقام رهبری قرار بگیره. بقیه صحبت های ایشون هم در مورد رابطه با امریکا، روابطی که آقای هاشمی در اون دوره و ماجرای مکفارلین داشتن، همه برای سلب مشروعیت از آقای هاشمی رفسنجانی است به عنوان کسی که مهره مد نظر امریکایی ها بوده. هنوز هم ایشون معتقد هست که در جریان جنبش سبز سال 88 آقای هاشمی و خاندان آقای هاشمی اینها مهره های مد نظر امریکا هستند.
محمد خامنه‌ای در مصاحبه خود همچنین گفته بود اطرافیان آقای هاشمی رفسنجانی او را به سمت ریاست جمهوری سوق دادند تا یک پله به رهبر شدن نزدیک شود و این به تعبیر او یک توطئه آمریکایی بود. محمد خامنه ای در این مصاحبه همچنین گفته در سال 1365 هاشمی رفسنجانی با رابرت مکفارلین، مشاور امنیت ملی رونالد ریگان، در تهران دیدار و بعداً به دروغ این دیدار را تکذیب کرده است. برادر بزرگتر رهبر جمهوری اسلامی همچنین میگوید ملاقات مهم و محرمانه مکفارلین برای به تعبیر او محکم کاری و قرارداد رسمی با طرف ایرانی بود. دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هم در پاسخی شدید الله به محمد خامنه ای، برادر رهبر جمهوری اسلامی ایران، تهدید کرده از اقدامات ناسپاسانه محمد خامنه ای در پیش از انقلاب شواهد زیادی در دست دارد که به تعبیر این دفتر به خاطر حفظ آبرو و حرمت بیت خامنه ای و به ویژه رهبر جمهوری اسلامی از بیان آن خودداری می کند. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران، درباره جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی نیز میگوید
آقای هاشمی معمولا در برابر این گونه سخنان نخست تلاش میکنه که از طرف مقابل سلب حیثیت سیاسی بکنه، کاری که در مقابل آقای مصباح هم قبلا دفتر ایشون انجام داده. مشخص در این پاسخ آقای دفتر آقای هاشمی به فقدان سوابق سیاسی در پرونده آقای محمد خامنه‌ای، همچنین تشر آقای خمینی به ایشون در یک موضوع خاص اشاره میکنه. اما اینکه تداوم پیدا نمیکنه این حملات به آقای محمد خامنه‌ای در این بیانیه عمدتاً به دلیل این هست که امروز آقای هاشمی در جبهه دولت آقای روحانی ایستاده و نمیخواهد جبهه تازه‌ای رو علیه دستگاه رهبری، علیه آقای خامنه‌ای و خاندان ایشون بگشاید تا برای دولت آقای روحانی مسئله تازه‌ای درست نشه. آقای هاشمی به دنبال این هست که تا انتخابات سال آینده مجلس شرایط به شکل آرام طی بشه.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی در جوابیه خود ادبیات محمد خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی را ساختار شکنانه خوانده و نوشته پاسخ گفتن به او در شأن هیچ شخصیت حقیقی و حقوقی در جمهوری اسلامی نیست.
به پایان این بخش خبری می رسیم با گزارش وحید پوراستاد.